سنداتش هم هست توی کتابخانه‌های مراکز تحقیقاتی این کشور موجوده. خب ما یک چیزی حدود 10 میلیون هکتار اراضی دیم داریم. عمده این اراضی شیبه، شخم در جهت شیبه. اصلا آقای مهندس فدایی، ما بحثمون اینه که بخشی از این آب در سرشاخه ها باید ذخیره بشه. بله. نباید بذاریمش به سیل تبدیل بشه که حالا بخوایم با سد کنترلش بکنیم یا با کار دیگری. این یه نکته. پس بنابراین ما توی مدیریت کاربری اراضیمون تغییرات کاربری که ایجاد کردیم یکی از عوامل بسیار مهمی است که تشدید سیل کرده. سیل به خودی خود ایجاد میشه، اما مقدارش چقدر باشه و وقتی که این سیل تبدیل به گل میشه خسارت آوره. شما ببین سیل به خودی خود وقتی که به سوی محیط طبیعی ایجاد بشه اینقدر نباید گل بیاره. بعد اون گلی که اون خاکی که دوستان فرمودند که این خاک اراضی کشاورزی هست، بله اگر سیلاب به صورت پندشت به صورت طبیعی روی اراضی کشاورزی که خون بافت خاک قبلی را به هم نریزه به صورت یه لایه نازک رو خاک بیاد پخش بشه، آره. ولی سیلابی که اومده نیم متر الان رسوب روی اراضی کشاورزی گذاشته، این اصلا ساختمان و بافت خاک کشاورزی نداره. ما اونجایی که میگیم این خاکی که اومده به اراضی کشاورزی خسارت رسونده، این خاک فرس، این نوع رسوب هست، نه اون رسوبی که شما ما طرحهای پخش سیلاب بر آبخانهای کشور را به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مهمه، هم کنترل سیل میبینیم هم احیا خاک میبینیم، اما اونجا آب را به صورت یک قشر نازک رو زمین پخش میکنیم، خاک نازکی رو زمین میگذاره، احیای خاک میشه. ولی اینی که نیم متر خاک رفته روی محصولات کشاورزی روی زمین قرار گرفته، این خاک رو این خاک الان قابل کشت،
این خاک
قابل کشت الان نیست.
من یه نکته رو بگم، سیلی اومده در واقع اونجایی که تحت تاثیر قرار داده خوزستانه، اونجایی که داریم تغذیه آبخوان میکنیم در مرکز کشور. ببینید اینی که ما روی مد حرفای آیه دکتر پورهمت و سایر دوستان رو در مورد بحث آبخیزداری 100% قبول دارم و کاملا درست میگن و صحبت کلیدی که آیه دکتر فهمی بهش اشاره کردن که چرا این سیل خسارت زد و باید چرا این سیل وجود اومد رو جدا بکنیم. خسارت زد چون آبخیزداری رو درست انجام ندادیم، چون پوشش گیاهی رو از بین بردیم. ما میتونیم به جای ساخت اون سدای که به سمان رسالی فرمودن برای سیلاب های 1000 ساله 2000 ساله 10000 سال، من نمیدونم واقعا سیل 10000 ساله یا 1000 ساله بیاد این سده چیکار میکنه. ما چرا نمیریم ببینید کاری که امروز کرده خیلی کار خوبی بوده که سیلاب و حالا به چه ترتیبی چه اتفاقات پایین افتاده، اگر کرده بود که خب اینقدر خسارت نباید میداشی. ببینید این صحبت های دکتر پورمت درسته. آیا ما میتونیم بیایم به جای اینکه صد رو بسازیم برای اینکه یه سیلی 1000 سال 1000 سال یه موقعی داره میادش، بریم اون آبخیزداری رو بکنیم که فواید متعدد دیگه رو داره؟ این یه نکته. نکته دیگه اینه که ببینید در یکی از دلایلی که خسارت زده، بحثی که همه دوستان اشاره کردن، بحث بستر و حریم رودخونه هاست. هیچ کس این وسط الان نمیپرسه یا نمیاد قبول مسئولیت کنه این بستر و حریم به چه دلیل اشغال شده. اگر امروز سیل بالا زده توی اهواز داره میاد، هیچ کی میپرسه که کی اجازه داد بستر و حریم کارون به مورد تجاوز قرار بگیره، بستر و حریم کرخه مورد تجاوز قرار بگیره. حالا جالبه، همه این دلایلی که گفتن دوستان در مورد اینکه دستگاه‌های متولی چشماشون رو بستن، شما میدونید ما دهه 40 قانون بستر حریم داریم، دهه 50 داریم، همین الان 5 ساله بحث حریم کیفی تو سازمان حفاظت زیست متوقفش کرده، اصلا پاسخگوی نیست در موقع. اما نکته اینه اگر کارون بستر طبیعی و حریم طبیعیش رو داشت، به جز کارکردهای متنوع مویزیستی و اجتماعی و بقیه چیزا، آیا این سیر رو خیلی ایمنتر عبور نمیداد؟ ببینید بستری نیست، امروز 1000 ساله اومد، فردا 10000 ساله میاد. پس شما اومدین یه سری دخل و تصرف ها در محیط کردید، اون قسمتی که تخریب پوشش گیاهی زمین کردید، بستر و حریم رو بهش تجاوز کردیم، بعد راهکار براش بذاریم که آره صد بسازیم بهتر. بله معلومه که این گونه نیست.
آقای دکتر فهمی بفرمایید.
من تصورم اینه که ما به عنوان متخصصین کارشناسان، من همیشه اینو توصیه میکنم که هیچ چیزی را مطلق نکنید. یک گزینه یک راه حل نیست. یک راه حل وقتی شما مطلق کردی گفتی فقط راه حل اینه، به ضد خودش تبدیلش کردی، برای اینکه اون جناح اون طرفای دیگه هم فرض بکن یکی صد سازی رو مطلق میکنه، یکی دیگه آبخیزداری رو مطلق میکنیم. نه این شکلی نیست، اینا میتونه مکمل هم دیگر سدسازی به اندازه و با طراحی درست و در جای مناسب برای کشوری که توزیع نامناسب و ناهمگن توزیع منابع آب و بارش داره ضروریه، ولی الزاماً تنها گزینه برای کنترل سیلاب نیست. من عرض کردم گزینه های
برای کنترل سیلاب های 8000 متر مکعب بر ثانیه به غیر سدسازی چیکار میشه کرد؟
ببینید غیر سدسازی ده ها کار دیگه میشه انجام داد.
شما یه نمونه شو بفهمید.
طبیعت این کارو خودش انجام داده.
آقای دکتر ما قبل از ببین ما 200 سال 300 سال پیش همین سیلابا بوده و خسارت میزده، یعنی جنگل های ما بوده، طبیعت ما بوده، ولی این سیلاب ها ساختار کشوره.
اما در شیران بیاد... آدم نمی کشته.
بله.
ما رفتیم در معمولان بله. که رفتیم در بستر آدم نمی کشته. همینطوره.
اجازه بدید من اینو روشن بکنم. سد سازی الزاماً کنترل کامل سیلاب نیست.
کامل نه. ولی
حتی اکثری. هیچ کسی در ایران نمیتونه همچه ادعایی بکنه. اصلا ممکنه سدی در اثر یه سیل شکسته بشه که فاجعه انسانی به دار بیاره. بنابراین مسئله سد نیست، مسئله مدیریت سد اتفاقا مهمتره.
بله بله.
جایی که شما آب و نگرداشی، ظرفیت کنترل سیل و نگرداشی، سیل میاد وارد میشه هنوز تخلیه نکردید، فاجعه به بار آوردید.
همینطوره متاسفانه.
بنابراین من میگم خواهشم اینه که نگیم فقط سد مطلقا. سد به تنهایی کافی نیست. سدی اگر شما داشته باشید با هر حجمی هم، اگر سیل، اگر کارهای سازه‌ای و غیر سازه‌ای در بالا دست انجام نداده باشید، این سد شما یا شکسته میشه یا با رسوبات پر میشه یا نمیتونی مدیریت بکنی. من عرضم اینه چون بنده بالاخره سالها در وزارت نیرو بودم و اعتقاد دارم که برای کشوری که با این شرایط آب و هوای سد سخت ضروریه، ولی مطلق کردنش به نظر من نفعی به سد سازی نمیکنه، بلکه مقاومت رو بیشتر میکنه. ما باید مردم ما باید بدونن، جامعه کارشناسی ما به این نتیجه برسه که مدیریت سیلاب یک مجموعه از فعالیت‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ایه
که محور اصلیش سدسازیه،
که محور اصلیش صرف گونه فعالیته، اقدامات کوچک مقیاس که مردم، مشارکت مردم، مردم آگهی، مردم مشارکت دادن مردم در کنترل سیلاب و مقابله و به اصطلاح آمادگی برای سیلاب
رعایت از حریم رودخونه و حفظ مرتع،
تعیین حریم، حفاظت از زیر حریم
بله.
و کانال های اپی، ساخت اپی ها، ساخت دایک ها، ساخت آب بند ها، ساخت آب شکن ها، ساخت سازه هایی که بتونه مقاومت
بله.
اقدامات بلند مدت شامله، میتونه شامل سطح های مخزنی باشه، میتونه شامل کانال ها یا مسیرهایی برای پخش آب باشه، میتونه حوضچه ها یا حتی سطح های تأخیری باشه و مدیریت جامع سیله. یعنی من نگرانیم اینه وقتی شما سد که به عنوان یک راه حل، واقعا یک راه حلیه در کنترل سیلاب، چون یکی از اهداف ساخت سد کنترل سیلابه بله. در همه
دنیا.
جهان
بله.
لذا اینو مطلق نکنیم. در کنار این من مایلم چون اون دید کردن این واقعا ممکنه این شبهه رو برای کسی به وجود بیاره که از هر حادثه طبیعی ما بخوایم استفاده هایی برای بخشی بکنیم. سیل یک فرنده که اتفاق میفته، مدیریتش هم فرابخشیه. بنابراین بخش عمدش در کنار این کارهای سازه‌ای که گفتم، یک 8 عامل غیر سازه‌ای را اگر ما انجام ندیم به نظر من کار حتما
من
انجام
قبول
خواهد شد.
اجازه بدین یه فرمایش آقای دکتر هاشمی داشتم، برای من خیلی عجیب که اگر به هر حال سیل های با دوربرش بزرگتری اتفاق میفته صدا چیکار میکنن. من خب خیلی خوشبینانه گفتم همین کارو میکنن، یعنی کنترل سیلاب میکنن، ولی ایشون به طرز عجیبی فرمودن که کنترل نکردن، خسارت وارد شد. این خیلی عجیب بود، دید عجیب بود. از یک استاد دانشگاه الان عرض میکنم. ببینید ما در مجموع حدوداً هر کدوم از سدهای کرخه دز و مجموعه کارون هر کدوم حدوداً 8000 متر مکعب بر ثانیه ورودی داشتن
در همین سیل اخیر،
در همین سیل اخیر فروردین 98 38 تا 24000 تا. ببینید دقت کنید خیلی موضوع روشنه های دکتر هاشمی. ما 3 تا 8000 متر مکعب بر ثانیه وارد سد کرخه و دز و مجموعه کارون شد، ولی این سدها منجر به اون که خروجی های ما به حدود 2000 هر کدوم ها و 1000 خورده کاهش پیدا بکنه و خساراتی زد پایین دست. همینطور که آقای دکتر فهمی فرم بودن، اگر ما دستورالعمل‌های مناسب بهره برداری داشتیم که این خلأ هست و باید پوشش داده بشه و انجام بشه، ما خسارات پایین دستمون به شدت کم بود. و اما مقایسه بکنید با استان لرستان که ما سدی نداشتیم و یک سیلاب 5000 متر مکعب بر ثانیه، مقایسه بفرمایید 3 تا 8000 تا 24000 متر مکعب بر ثانیه کجا که سدهای خوزستان کنترل کردن و خسارات فقط مالی بود، ولی یک سیلاب 5000 مکعب بر ثانیه به دلیل عدم احداث سد تنگ مشوره فاجعه به بار آورد توی پل دختر و معمولان. فاجعه ای که هنوز ابعادش رو هیچ کس نمیدونه، فاجعه ای در حد 3010 پاکستان که بعد از 7-8 سال هنوز قد راست نکرده. پس لطف بکنیم عملکرد سدهامون رو زیر سوال نبریم آقای دکتر.
بلد.
از جامعه علمی و هیئت علمی خیلی عجیبه. آقای
دکتر اجازه بدید. آقای دکتر ببخشید من بفرمایید درس کنم. ببینید اول واقعا افراط و تفریط تو هر موضوعی کار صحیحی نیست. ما نباید به یه طرف غش کنیم. خب این که بگیم واقعا صد مطلقاً مردود، این که بگیم صد مطلقاً راهکار همه مدیریت سیلاب و
کاهش خطر سیلاب، سیلاب‌های بزرگ،
این اشتباه بود.
سیلاب‌های بزرگ
اجازه بدید آقای مصفدایی، اگر موقعیت توپوگرافی حوزه بالادست معمولان اجازه احداث صد مشوره را نمیداد چه کار باید میکردیم؟ ببینید نگاه کنید اینا واقعیت‌های طبیعیه. طبیعت را ما وقتی بود. رفتیم توش دستکاری کردیم، باید منتظرین باشیم که طبیعت با به جنگ ما بیاد. ما در بالا دست تخریب کردیم سرزمین را. ببینید این کلان شهر در نظر بگیرید، مساحت تهران بزرگ یک چیز حدود 700 کیلومتر مربع است. همین حدود هست حالا اگه اشتباه نکنم.
بله بله 700.
این 700 کیلومتر مربع شما ببینید تمام این 700 کیلومتر مربع تقریبا حدود 80% پوشش را ما نفوذناپذیر کردیم، سطح زمین را مسدود کردیم. بارندگی که اینجا می اومده در گذشته اینجا یک دامنه مخروط افکنه‌ای بوده با مواد درشت‌دانه که ختم میشده به اون پندشت پایین دست تهران. خب این منطقه نفوذ روان‌آبایی بوده که از این کوه بالا دست می اومده و منطقه نفوذ بارانی بود که رو خودش میومد. اومدیم شهر رو روش ساختیم با 700 کیلومتر مربع را با مواد نفوذناپذیر پوشوندیم. این یعنی ایجاد روان‌آب، هر چی بارندگی در بالا دست میاد از این دره ها روی این مخروط افکن ها در گذشته میومد و الان روی سطح شهر میاد، همه میشه سیلاب پایین دست. ما توی حوزه های مختلفمون این کار را بدون توجه به مدیریت سرزمین انجام دادیم. در هیچ حوزه‌ای ما مطالعات جامعی که من اینی که آقای دکتر فهمی فرمود مدیریت سیلاب، اگه سیلاب ایجاد شد باید مدیریتش کنیم، درست مدیریت جامعش هم باید بکنیم. سیلاب رت طبیعی ایجاد نشده، سیلاب را با تغییر کاربری در سطح اراضی بخش عمده‌اش را ایجاد کردیم. دو این که مثلا توی حوزه ورودی به شهر شیراز ما یک دره عمیق را اونجا رفتیم راه آب بستیم، خب سیلاب اومده پشتش جمع شده، این مجرای بساب با قطر 2 متری نتونست آب عبور بده و آب رفته وارد شده. پس بنابراین اجازه بدید ما دو تا کار باید انجام بدیم. یک، کاهش سیلاب، کاهش سیلخیزی، کاهش تبدیل آبی که در سطح حوزه های آبخیز میاد به نفوذ در سطح زمین برای تبدیل به دیبی پایه که به صورت طبیعی و مداوم در طول سال در اختیار اون قرار بگیره. تبدیل این آب برای این آبخانه هایی که افت متری یک متری در طول یک آبخانی که چند صد کیلومتر مربع در سال داره. اینا کارهایی اتفاقاتی است که افتاده و ما باید روش بازنگری کنیم. ضوابط نظام آبخیزداری کشور رو باید توش تجدید نظر کنیم. الان ببخشید آقای جناب آقای دکتر مهندس فهمی، جناب آقای دکتر فهمی، جناب آقای مهندس فدایی، جناب آقای دکتر هاشمی، ببینید ما به صورت بخشی در سطح کشور کار کردیم. مسکن شهرسازی ما به توجه به اثرات محیطی شهر روی چرخه هیدرولوژیکی توسعه شهرها را انجام داده. در محیط رودخانه ها رفتیم راه رودخانه ها را مسیر را بستیم. کشاورزی ما رفته بدون توجه به تأثیر سیلاب روی بسیار پایین دست اومدیم اراضی کشاورزی رو بسیار دامنهای شیبدار رو تخریب کردیم. این که میگم وزارت جات کشاورزی نیست، کشاورز ما این کار کرده، رفتیم شخم در جهت شیب زدیم، بنابراین سیلاب ایجاد کردیم. اینی که سیلاب ایجاد شده حالا باید بزنیم تو سر خودمون مدیریتش کنیم.
من ببینید بحث
اصلی ما ببخشیدون بحث اصلی ما اینه که ما خیلی از این سیلابا رو میتونیم با مدیریت عرصه در بالا دست نگهداری کنیم. عدالت اجتماعی رو
یه سوال برای خود من پیش اومد الان که یک بخشش رو شاید شما یه بخش آقای دکتر هاشمی جواب بدن. ببینید کشاورزی که میره پایین دست به خودی خود، خب در این مملکتی زندگی میکنیم که اینجور موارد کنترل شده است، یعنی به عبارتی منظورم اینه هر کاری انجام میشه با مجوزی انجام میشه، بدون مجوز به این راحتی انجام نمیشه. خب یک دستگاهی این اجازه رو به اون داده که انجام شده، این یه مورده. ببینید یه مورد دیگه، من الان از مجموع صحبت ها خودم الان به عنوان نه مجری به عنوان منو هم مثل خودتون فرض کنید اینجا این سوال برام پیش اومده، ظرفیت زیست محیطی ما چه باب توسعه شهری چه باب توسعه جنگل و مرتع و میزان آب و کشاورزی چقدره؟ ببینید اینجا داره یه چی گم میشه، من حس میکنم که این ظرفیت ها کنار هم جور در نمیاد.
دقیقاً همینه آقای دکتر. نوت مثال خوب
داریم. شاید توسعه شهری ما فی لاجرم داره میره به سمت اینکه بخشی
از من آقای دکتر از بحث خارج نشین.
من افراط و تفریطی که گفتم یه نکتهش همینه. یه جاهای ما ظرفیت اعداد صد دیم خب و نیازم هست، باید اونجا اعداد صد کنیم، اصلا مهم نیستیم
که تنگ مشهوری که اون هاست در بالا دست نورستان.
ولی اینی که من اصلا آقای امانس من روی برنامه ها و نظام برنامه‌ریزی کشور دارم صحبت میکنم، من موضوع تنگ مشهوری موضوع موردیست. من سوال خودم اینه، حالا فرض ما فرض بر این بگذاریم که اصلا این توپوگرافی مشهوره به ما این ظرفیت رو ایجاب نمی که از صد بزنیم، پس بنابراین ما باید یک راه‌های جامع‌تر اساسی‌تر و کاملتری نسبت به فقط صدسازی داشته باشیم.
درست
با اگر نگاه جامعه آبخیزداری رو داشته باشیم، مدیریت جامعه حوزه‌هامون رو داشته باشیم، شهرسازی ما آقای
مالستانی کسی منکر اینها نیست،
تغییر کاربری اراضی
تکرار میشه آقای دکتر، همین فرمایشی که داشتید
و خیلی از پتانسیل ها و ظرفیت هایی که ما میتونیم نگهداری آب را در بالا دست توی معدوده های کوچک داشته باشیم.
اصلا کسی منکر این نیست آقای دکتر.
این سیلاب را جلوگیری کردیم، کاهش سیلاب ایجاد شده. کاهش سیلاب وقتی ایجاد میشه دیگه شما به سیلاب اون وقت اگه مثلا شما به جای این 24000 متر مکعب آبی که دارید میگید 12000 متر مکعب آماده تو صدا دیگه قد خسارت وارد نمی کرد. هر بله. 3 تا صد کرخه دز
و کارونها الان آقای دکتر ببین فرمایش کردید که آقای دکتر خیلی نکات خوبی رو فرمودن، هیچ کس مخالف این قضیه نیست، منتها یه نکته داره. ببینید ما تشدید سیل و تشدید خسارت کرده ایم با دستکاری در حوضه، با حریم رودخونه رو زیر سوال بردن و و چیزایی که فرمودن، منتها فراموش نکنیم کشور ما به صورت طبیعی سیل خیز است، در طول یک 24 ساعت در یک روز بالای 100 میلیمتر بارش در لرستان اتفاق افتاده. از اول سال آبی تا کنون 1100 میلیمتر بارش، یعنی اصلا چیزای عجیب غریبه. آی دکتر قبول بکنیم که ما آبخیزداری نکردیم، آبخانداری نکردیم، جامعه جنگلمون رو خراب کردیم، ولی ما باید بپذیریم
نظام برنامه‌ریزی بخشی داشتیم.
دقیقاً
هر بخشی برای خودش کار کرده.
فرمایش شما رو من تایید میکنم، حتی تاکید میکنم و به اصطلاح تصدیق میکنم با این مواردی که عرض میکنم. شما آی دکتر میخوام بگم ببینید فاجعه کجاست. منطقه حیران خودمونو یه سری جنگل ها دست نخورده بود دیگه. برید از همین گوگل، سیستم گوگلش نگاه بکنید، ببینید سرشار شده از ویلا و زمین کشاورزی و نابود شده. بعد کنار همین، یعنی اون ور مرز رو نگاه میکنید تو ترکمنستان، همش جنگل، همش آذربایجان، عذرخواهی میکنم، همش جنگل، همش دست نخورده. ببینید کسی منکر تخریب و میخوام بگم که ببین همجا استفاده بکنم، ابتدای عرضه من گفتم ورود دست تا ورود دستگاه قضا به این سیستم نشود، سیستم ما درست نمیشه. یک، ما جنگل هامونو تخریب کردیم، تجاوز به حریم و بستر کردیم، نمیدونم حیران رو اونجوری توسعه دادیم، لباسانات رو اونجوری توسعه دادیم و و چیزهای دیگه، کوتاهی های دیگه هم در صنعت سدسازی داریم. سد بد ساختیم، سد خوبی ساختیم که درست بهره برداری نکردیم و و چیزای دیگه. بنابراین بیاین واقعیت‌ها رو بپذیریم. سدهای ما خیلی هاشون خوب بودن و خوب عمل کردن، اون سدهای بد رو حسابش از اینها جدا بکنیم. خب که با فشار سیاسی، با فشار نماینده مجلس و و و چیزای ساخته شد.
من که آیه مهندس فدایی فر به نظر من یک گام به عقب نشستن از اینکه سد سازی تنها راه حل به این
به هیچ وجه در سد سازی برای سیلاب‌های بزرگ تنها راه حل سوء استفاده نفرمایید.
اولا آیه فدایی فر میدونه من مخالف سد سازی نیستم، در خود این
سیستم کار که عملکردش خوب نبود.
الان خدمتتون توضیح میدم.
بفرمایید.
مخالف سد سازی نیستم و کاملا موافق صحبت های مهندس فدایی فر در این مورد که ما صدای خوب داریم، صدای نامناسب داریم، مشکلاتی در بهره برداری داریم و موارد دیگه‌ای که دوستان فرمودن همه رو موافقم. پس بنابراین طبق صحبت هم که دکتر فر میگن ما یه پازل داریم تو بحث مدیریت سیلاب اینا، یکی از اون قطعات پازل صدا هستن که اگر به مناسب طراحی و ساخته شده باشن میتونن به ما کمک کنن. آبخیزداری و موارد دیگر هم گفتن، اما میخوام دوباره تاکید کنم تنها آیتم این نیست. ببینید برخی مثال هم که میزنیم یا مقایسه هایی که میکنیم، من این مقدار که مثلا فرض کنیم بحث لرستان معمولان رو با پاکستان مقایسه، نه این دوتا شبیه هم نیستن، عوادش هم مثل هم نیست. اتفاقا در مورد لرستان بیشترین خسارتی که ما دید در حوزه غیر کشاورزی بوده و میبینیم که به اصطلاح تجاوز و حریم
بوده. آیلا 6700 میلیارد تومان خسارت فقط کشید.
6700
در لرستان که هزار تاش برای لرستان.
اجازه بدید هزار تاش
رقم رو به عنوان خسارت کشور وزیر اعلام کرده.
حدود 1000 میلیارد تومانش مال لرستانه.
1000 میلیارد. حالا ببینیم چه اتفاقایی میفته. به خاطر اینکه اگر ما همونطور که دوستان گفتن اگر یه قطعه از پازل رو ببینیم و سایر قطعات رو نبینیم، من یه مثالی از اتفاقاتی که میفته رو بزنم.
اصلا کسی
ما... نه میخوام بگم
دیگه من
خدمت شما گفتم
بذارید بحثش رو تموم کنه.
پازل های دیگر ما کنار نمیذاریم. میخوام
بگم
مهمترین بخش مهمترین پازل صد
میخوام اتفاقا همین مثالی که شما گفتیم مثالی زدن گفتن 3 تا 8000 تا کارت همزمانی اینا رو هم حالا یه مقدار بحثه، ولی پیک 8000 تا حالا پیکش اومده. میان میبینیم وارد صدای استان ما میشن، صدای ما هم طبق برنامه‌ای که داشت و عملکردی که باید میداشتن اینا رو کاهش میدن. ما خروجی در عدد 2000-2500 متر مکعب در ثانیه از اینا میگیم. همین عدد 2000-2500 متر مکعبه که خسارت ها رو زده و ما دوچار درد سر شدیم. حالا میان میریم میبینیم چه اتفاقی افتاده پایین. علت این که میگم قطعا دیگه میان میریم پایین میبینیم ما کرخه رو ساختیم، سالیان سال هم خب آورد کمتر بوده، چه اتفاقی افتاده؟ بقیه قطعات پازل رها کردیم دنبال اون بودیم. تا اومده زمین های کشاورزی اتفاقا آیه شما چون فرمودین از یه جایی مجوز میگیرن، من به شما اینجوری میگم یا مجوز میگیرن یا اون مرجعی که باید مجوز بده چششو بسته. به کرات مواجه میشیم با اینکه چششو بسته یا ذینفع شخصی یا سازمانی شده در موضوع. بنابراین این موضوع که حالا فهمیدن قضایی و نظارتی اینا، یعنی یا چششو بسته یا ذینفع بوده یا مجوزای از ابهام قانونی استفاده کرده داده. میام میبینیم پایین دست اومده به شکل وسیع تو حوزه شهری کشاورزی و بقیه موارد اومدن مثلا تعدی به چی کردن؟ حریم و بستنی. حالا تعدی به حریم و بستنی یکی از مثالشه، این کار اتفاق افتاده. نتیجه همون علت این که من مخالف بحث عمل کرده صدای کرخدز نیستم، اتفاقا صدای خوبی هست، اما میبینیم همون عدده 2000-2500 متر مکعب که ممکن بود خیلی بیشتر از اینم رخ بده، حالا خدا رو شکر رخ نداد. علت اینکه ببینید
میتونست کمتر هم بشه، یعنی اگه ما در عمل بهره‌برداری مناسب داشتیم میتونست بسیار کمتر بشه.
بسیار خوب، متشکرم. مناظره امروز راهکارهای پیشگیری و کاهش تاثیر سیل بر اراضی کشاورزی بود. در این برنامه به آخر برنامه رسیدیم، وقت ما بیشتر از این اجازه نمیده خدمتتون باشیم. نظرات دوستان و کارشناسان قابل توجه بود و من به سهم خودم تشکر میکنم از حضور همه کارشناسان. کارشناسان برنامه جناب آقای دکتر پرهمت بودن، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و البته موقعیت های دیگری دارن که ضیق وقت اجازه نمیده. جناب آقای دکتر حسین هاشمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز پژوهش پژواب گستر، و جناب آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته ارزیابی سیلاب از مجموعه کمیته سدهای بزرگ ایران. بنده هم حبیب الله مجیدی ایرج به عنوان مجری کارشناس برنامه در خدمتتون بودیم. امیدوارم حاصل این برنامه مورد توجه شما مخاطبین عزیز قرار گرفته باشه. متشکرم، خدا نگهدار.
کلیه برنامه‌هایی که قرار هست در ساعات آینده از این شبکه یعنی رادیو گفتگو پخش بشه همراه با توضیحات تکمیلی و ساعت شروع و پایان برنامه رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو جستجو کنید.
الله الرحمن الرحیم معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند. فراخوان 21مین همایش کتاب سال حوزه ویژه آثار مکتوب حوزویان در زمینه علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با حوزه دین. اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور با ارسال کتاب‌های منتشر شده و پایان نامه‌های سطح 4 دفاع شده در سال 1397 می‌توانند در این همایش شرکت نمایند. مهلت ارسال آثار پایان خرداد ماه 1398. تلفن تماس 025-372-55-890. پایگاه اینترنتی www.kitabehouze.ir. دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان و شما بزرگواران. ما چگونه باید در ارتباط با انجام واجب روز عید فطر عمل کنیم؟ به چه کسی باید فطریه بپردازیم؟ به چه مقدار باید فطریه را بپردازیم؟ کی باید فطریه را بدهیم و چه چیزی را باید به عنوان فطریه خودمون باید قرار به صلاح بپردازیم؟ در پاسخ این 4 پرسش اصلی باید عرض بکنم ما باید قبل از نماز عید فطر فطریه من را به دست فقیر و کسی که خرج سالش را ندارد باید بپردازیم. پس زمان پرداخت فطریه تا قبل از نماز عید فطر خواهد بود. به چه کسی باید بپردازیم؟ به فقیر، به فقیر مؤمن. به کی میگن فقیر؟ فقیری که خرج سالش رو نداشته باشه. حالا این خرج سال یه موقع است که اصلا امکان درآمد برای او نیست، شخص افتاده است، بیماری است که هیچ گونه حقوقی و هیچ گونه درآمدی ندارد، به این آدم میگن فقیر. کسی که این چنین باشد این فقیره و باید انسان بهش میتواند فطریه خودش رو بهش به اصطلاح بپردازه. البته خیلی از افراد هستن که خرج سالشون رو الان ندارن ولیکن بر اساس کاری که میکنن در ماه کارمندن و وقتی که کار میکنن سر ماه حقوقشون رو میگیرن. این انسان فقیر نیست. فقیر کسی است که خرج سالش رو نداشته باشد و امکان درآمد هم به اصطلاح نداشته باشه. اما اینکه چه چیزی را بدهیم؟ قوت قالب. قوت قالب ما چیست؟ اگر نان قوت قالب ماست، نان. اگر برنج قوت قالب ماست، باید ما برنج باید بدهیم. چه برنجی؟ همون برنجی که ازش استفاده میکنیم. یعنی هم میتوانیم برنج بدیم، هم میتوانیم مبلغ برنج بدهیم. به چه مقدار باید فطریه را پرداخت کرد؟ برای هر کس 3 کیلو قوت قالب. یعنی سرپرست خانواده اگر خودشه، همسرشه و 2 یا 3 فرزندشه، مثلا یه خانواده 5 نفری، باید اینها 15 کیلو باید نان یا برنج و یا خرما اگر قوت قالبشون باشه باید به صلاح بپردازن. این 4 پرسش اصلی در بحث فطریه و به صلاح پرداخت این فطریه که زکات بدن ماست. و السلام